بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که محبوب پروردگار میشه در حدی در دنیا به مقام وصال رسیده، که البته در باطن خودش این مقام رو حس میکنه. علتش هم اینه که محبوب غرق نوره، این رو در ضمن آیه 11 و 12 سوره طلاق براتون بیان میکنم. وقتی این نور بیاد همه ارزش ها رو با خودش میاره و مخصوصا فهم رو، حس رو، فهم و حس نسبت به حقایق رو. انسان میفهمه که این وصال براش حاصل شده حالا قسمت دیگر جاده اینه که به سوی مقام فناء فلاح بره. این رو هم بعداً توضیح میدم که در عین این که در دنیا زندگی میکنه، با مردم زندگی میکنه، با زن و بچه زندگی میکنه، کسب و کار داره، ولی دیگه خودشو نمیبینه. فقط او رو میبینه، با او زندگی میکنه، با او خوشه و دیگه مردم و زن و بچه و کسب و کار به صورت مانع در مقابلش در نمیان. این کسی که محبوب او شده طبق روایتی که دهه سوم و دیشب متنش رو شنیدید، تمام درهای پوی و ذات در حد سعی وجودیش بروش بازه، لحظه به لحظه در حال کسب الطاف پروردگار تا پرده بره کنار و این الطاف به صورت رضوان که در سوره آل عمران و توبه مطرحه و به صورت مغفرت کامل و رحمت الهیه و برای بدنش به صورت بهشت نمایان بشه. البته یه حرفای دیگه هم اینجا اهلش دارن، که باید دنبالش رفت و فهمید. یه حرفشون اینه که چنین انسانهایی پاداششون به اصل عمل نه به عامل. نمیگن بیا 70 سال عبادت کردی، کار خیر کردی، پاک بودی، درست بودی، 2000 تا گناه هم برات پیش اومد و محل نذاشتی، مرتکب نشدی، بالاخره خیلی کار کردی، زحمت کشیدی، این مزدت. مزدو به کننده نمیدن، چون اگه بخوان به کننده بدن واقعا در شأنش نیست. مزدشو به عمل اومیدن، به زحمت اومیدن. و خودش که عامل عمل بوده کنار این پاداش تا ابد در لذت بردن. چرا این کارو باش میکنن؟ چون عملش خیلی ارزش داره. به ارزش عمل پاداش میدن، ولی خیلی یارم در قیامت میبرن بهشت، ولی به خودشون پاداش میدن، چون اگه بخوان به اعمالشون پاداش بدن چیزی نمیمونه. نمیدونم عنایت میفرمید داستان از چه قراره. 70 سال نماز خونده، روزه گرفته، پول داده، آدم خوبی بوده، کار خیر کرده، ولی عیار اعمال عیاری نیستش که یه پاداش تامی کاملی جامعی بهش تعلق بگیره. لذا به خودش پاداش میدن، به عامل نه به عمل. اما یکی رو هم در قیامت میارن بهش میگن که ما عملتو میخوایم پاداش بدیم، یه عملت، یه دونه، اون ضربتت بوده که روز خندق زدی، پاداش اون ضربتت از عمل کل جن و انس در طول تاریخ سنگین تر، بالاتر. این روایت یه مقدار مسئله رو روشنش کرد که پاداش به عمل یا پاداش به عامل. اگه بخوان پاداش به عمل بدن که من الاولین الال آخرین رفوزن، مثلا کدام عمل توده مردم با عظمت پروردگار تناسب داره؟ بالا خودمونو محاسبه بکنیم. واقعا نمازایی که ما میخونیم به پروردگار میارزه؟ نه. کارهای خوبی که میکنیم به پروردگار میارزه؟ نه. خالو هیچیش که نیرزه، قیامت چی کار میکنن با ما؟ میگن تو زحمت کشیدی، پاداش زحمت تو بیگیر. اما عملت نه، اونو ارزیابی نکردیم. اگه ارزیابی میکردیم خودت هم هیچی گیرت نمیومد. اما خودت چون نیتت این بوده خدا رو بندگی کنی، خودت مزد داری. باز یه جمله دیگه هم بگم، غیر این یه ضربت امیرالمومنین که مطلب رو روشن‌تر کنه. امام باقر می‌فرماید، اینو همه هم نقل کردم، بزله محجته فیک نه فی سبیل الله. امام باقر میگه حسین ما همه هستیشو بدون توقع پاداش فدای خودت کرد، نه فی سبیلک. یه وقت حضرت باقر می فرمود بزل موجته فی سبیلک، در راه تو. اما میگه نه، حسین ما چنان فانیه در تو بود که راه تو رو هم نمی دید، هیچی رو نمی دید، فقط خودتو می دید. نه در راه تو، خود جادم در حسین ما فانی بود، یعنی هیچ نمودی نداشت. بهشتم در حسین ما فانی بود، اونم نمود نداشت. لذا بزل محجته فیک، یه داستان جالبی قدیم نقل میکردن تو همین منبرهای دهه عاشورا، منم شنیده بودم. بعد توی یه کتابی همین دهه قبل دیدم، که یه فرمان روایی یه حاکمی رفته بود شکار، اسبش رو دنبال یه شکاری تند ران، شکار فرار کرد، این نتونست به شکار برسه، ولی از اون عواملش کس و کارش دور شد و همدیگر رو گم کردن و اینم تو بیابون تک و تنها جادرم پیدا نمی کنه، چون خیلی اومده بود جلو. آروم اسبش و ران گو حالا بریم به یه دهی، به یه خونهی، به یه جایی برسیم، آدرس محل حکومت خودمونو، پایتخت خودمونو بپرسیم الان که گم شدیم. رسید به یه سیاه چادر، دید یه پیرزنی در این سیاه چادر زندگی میکنه. گم مادر، من راه رو گم کردم، خستم شدم، تشنمم هست، گرسنمم هست. گو خب بی پایین، بالا گرمه، بیا تو خیمه. براش یه کاسه آب آورد، یه ساعت بعدم اومد اون سفره کهنش رو پهن کرد و یه دونه بزغاله داشت رفته بود اون پشت چادر، خودش کشته بود و پوست کنده بود و رو آتیش انداخته بود، پخته بود، اوورد سر سفره. گو آب که خوردی تشنگیت برطرف شد، از این گوشت کباب شدم هر چقدر دلت میخواد بخور، گرسنگیت برطرف شد. گو مادر، کسی رو نداری؟ گو نه. گو چند تا بزرگ گوسفند داری؟ گو هم یه دونه رو داشتم. گو بر چی کشتی؟ گو مهمون اومده بود، من اصلا نمیتونستم تحمل کنم مهمونم گرسنه بمونه، برای چی بحثشو میکنی؟ من با شیر این بز زندگی میکردم، بز رفت، خدا هست، قصه منو نخور. این ایمانم عجب ایمانیه، خدا نصیب کن که اگه همه چی رفت بگم خدا نرفته، خدا پیشم. حال تو قرآنم با ما که وارد حرف زدم میشه چقدر عاشقانه حرف میزنه، میکشه آدم. میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، من با این وجود بی نهایتم پیشتونم و جدام نیستم از پیشتون. اقرب الیه من حبل الورید، از جانت به خودت نزدیکترم. اینو آدم درک کنه، اینو آدم یقین کنه، اینو آدم بفهمه که پول رفت و خدا که نرفت، بچه‌م رفت خدا که نرفت، سلامت بدنم رفت خدا که نرفته. با این یقین آدم خیلی خوب زندگی میکنه، خیلی. البته یه مقدار تمرین میخواد. فکر نکنید رسیدن به وصال تو این دنیا، البته وصال تام مربوط به قیامته، اینجا وصال دنیاییه، ولی رسیدن به این وصال به خودش قسم کار مشکلی نیست. ما چون نیفتادیم تو راهش، دورنماش برامون خیلی سخت میاد، چون نچشیدیم فکر میکنیم خیلی مشکله. نه، هم پیغمبر هم امیرالمؤمنین میفرمایند با 3 قدم، چهارمی هم نداره، شما میتونی به این مقام برسی، به این یقین برسی، به این حال و هوا برسی با 3 قدم. طبق تنظیم خود پیغمبر و امیرالمؤمنین، 1، اجتناب المحارم، از همه معصیت ها خودتو دور نگرد. و نمیگه ترک کن، ترک نه، اصلا میگه دور وایسا، گیرش نیفتی که بعد پنجشو از جانت بکشی بیرون بگی ترک کردم. جنب یعنی کنار، اجتناب خیلی عجیبه، اجتناب این تو کلام پیغمبر و امیرالمؤمنین، دور نگردارین خود، تلفن نگیر، نامه نگیر، حرف نزن، ملاقات نکن، برخورد نکن، زمینه فراهم نکن، دور نگرد خود. که گناهکار یا گناه حس کنه با تو خیلی فاصله داره، تا بخواد به تو برسه میمیره، خفه میشه، دور نگرد خود. یه خانوم جوانی به قول پیغمبر ذات و حسب و جمال، زن آشغالی هم نبود، خانواده دار بود، ذات و حسب و جمال، هم خانواده دار بود هم زیبایی داشت، این اومد بنده جوانی شد. جوان بهش گفتش که چی میخوای از من؟ گو بیا یه مدتی با من باش. گو نمیتونم با تو باشم. گو از آبروت میترسی؟ گو آبرو کدومه؟ آبرو باید پیش خدا نره، پیش تو آبرو من بره یا پیش مردم محل خوب بره. آبرو رفت به ناحق، خدا که نرفته، حسش 10 برابر این آبرو رو برمیگردون. خب بر، حالا آبروی من پیش مردم رفت یا آبروی منو بردن اصلا؟ مثلا یه عده دست به هم دادن و گفتن آبروی اینو ببریم، دیگه تحمل نداریم، نمیتونیم ببینیمش، خب ببرن. آبرو رفت، خدا که نرفته، رفته خدا. درباره مسیح تو سوره آل عمران میگه وجیهن فی دنیا والآخره، او پیش من آبرودار در دنیا و آبرودار در آخرت. خلو بره، خیلی چیزا میره بر میگرده، مشکلی نیست. اینا رو یه مقدار آدم حس کنه خیلی ناراحتیش کم میشه، دلهوراش کم میشه، استرابش کم میشه، دوچار این بیماری خطرناکی که شرق و غرب و گرفته، افسردگی نمیشه. خالم بوزم رفت که رفت، من بوز بقا داره که حالا من بیشینم قصه بخورم، رفت، بقا نداره که. برو تو هم نمی کشتم، 4 رو دیگه ممکن رو تو بیابون یه بیماری بگیره بیمیر، یا بشینم زانو بغل بگیرم. برای رفتن یا که زانو بغل گرفتن لازم نیست، رفت گرم. کجا رفت؟ جهان بیت الله و حضرت الله احاطه قیومی به کل جهان داره. من پیرو تو این جمله فکر میکردم که هیچ جای جهان از پروردگار عالم و از نگاه او خالی نی. بعد فکر کردم حالا منو غسل دادن، کفن کردن، تو قبر گذاشتن، گم شدم. نه، بالای قبر که بودم در دامن دید و رحمت و لطف خدا بودم، پایین زمینم در معرض همون دید و همون لطف و همون رحمتم. بمیرم که از خدا گم نمیشم، از حیطه لطف و رحمت او که بیرون نمیرم. الان که رو زمین را میرم پیش خودشم، زیر زمینم پیش خودشم. کجا؟ مگه خدا اونجا نیست؟ اتفاقا من یه روایتی از رسول خدا دیدم که مرحوم امین الاسلام طبرسی صاحب 10 جلد تفسیر مجمع البیان نقل میکنه که وقتی مؤمن رو تو قبر میذارن لحد میچینن، خب نمیتونن بمونن که، زن بچه است، عروس، دوماد، نوه است، باید برگردن. خب تا کی بمونن سر قبر؟ یه ساعت برسشون میرن. این مؤمن تو قبر تک و تنها صدا به گوشش میخوره، عبدی ترکوک، ولت کردن رفت. خب همون خدایی که روی زمین کنار منه، خب همونم اونجا کنار من، بیرون از حیطه لطف و رحمت و کرم او که نیستم. ولو شما این حرفا رو بشنو، بعد تو دل خودت بگو خب من گناه ما چی کار کنن؟ گناهاتو که تو قرآن وعده قطعی داده قبل از مردن میبخشن. حالا کجا میرم؟ خب روی زمین معلّا هم، زیر زمین معلّا هم، قیامت معلّا هم. کجا رو میتونم از پروردگار خالی ببینم یا خالی کنم؟ نمیشه که. او محیط و ما محاطیم. منم واقعا از شما میخوام، از مرگ نترسید، واقعا میخوام از شما، مخصوصا شما از مرگ نترسید. چرا شما؟ چون اون روزی که هیچکی نمونده بود گفت هل من ناصر ینصر، ما که اون رو نبودیم. اما الان که از بچگی شنیدیم مرتب اومدیم جواب دادیم، همینا جوابه، همینایی که با کمال میل و عشق میان میپرسن، گاهی میان میپرسن، باریکلو که میان میپرسن آقا این جلسات خرجش چگونه تأمین میشه؟ گرونه؟ ارزونه؟ چجوریه؟ میشه آقا خدا کمک میکنه. میگه خب خدا پولش پیش منه. انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، پولی که از من پیش توه هزینه کن، مال منو تو هزینه کن، ثوابشو به تو میدم، با اینکه مال تو نیست، ولی تو هزینه کن، من به تو ثوابشو میدم. درست؟ خب یکی میاد پول هزینه میکن، میاد. من قبلا این کارا رو میکردم، الان به خاطر مشکلات بدنی نمیتونم. واقعا یقین داشتم، یعنی میدونستم تجارته، میشستم یه گوشه لباسام کنار میذاشتم، کفشای عزادارا رو جفت میکرد. این جفت کردن کفش حسینی ها اینم یادگار زین العابدین. ایشون مدینه هر کی میمد میگو روزه دارم، میفرمود میام، اما روزه یه وقتی باشه که نور نباشه، یعنی مثلا بعد نماز مغربش رو روزه تو بگی، و وقتی که گریه ها تموم میشد صابخونه میرم چراغ و بیاره، میدید زین العابدین دم در داره کفشا رو بیاره. اینم یه تجارته، یه پیرزنی با قد خمیده میاد 2 کیلو قند میذاره، 1/2 کیلو چایی میذاره، بعدم میگه ننه به خدا بیشتر نداشتم، بله میورد نداشتم. تو همین اربعین امسال شاید از اون ناحیه که دارم میگم رد شدیم، بر جاده چند تا لوله، یه دونه پارچم روش با تناب نازو گره زده بودن که آفتاب نیاد، یه زن 60-70 ساله از همون منطقه ها هیزم جمع کرده بود، با کولش اوورده بود ریخته بود، 2 دونه بلوک هم گذاشته بود، 1 دونه به اصطلاح آهن گردم روی این بلوک انداخته بود، خودش خمیر میکرد، چونه میگرفت، وا میکرد، روی این فولاد یا آهن گرد مینداخت، دونه دونه نونا که پخته میشد میذاشت توی سبد، به پسرش میگفت سبد پر شد. پسر کور بود، سبد رو بلند میکرد میومد دم جاده، همینجوری سبد دستش بود نمیدید، گاهی که میدید کسی نور نمیداره سبد رو یه دستی میگرفت اشاره میکرد به موتوریا، به ماشینیا، میومدن 2 تا یکی نون میبردن، دوباره میومد پیش مادرش میگفت مادر زوارا نونا رو بردن پرش کن، یکی هم این مقدارش میرسه. حداقل اگر دیگران از مرگ میترسن شما نترسین، شما مؤمنین و شما ضمانت بالایی مثل ابی عبدالله کنارتون. حاج علی بغدادی وقتی با امام زمان ملاقات کرد که ملاقاتش خیلی مفصله، من 1 ساعت یه بار یه روز جمعه دهه عاشورا تو جلسات گذشته توضیح دادم، نوارش به نام دیدار با امام زمان، دیدار عجیبیه که نقلش 1 ساعت طول کشید، امام رو هم نشناخت. بعد از این که با حضرت وارد کاظمین شد تو حرم، امام بهش فرمود حاج علی شب جمعه است، ائمت رو زیارت نمی کنی؟ گفت چرا آقا؟ فرمود دونه دونه رو سلام بده. السلام علیک یا رسول الله، یا فاطمه تو زهرا، یا امیرالمومنین. تا گفت رسیدم به امام عسکری، آخریش گفتم السلام علیک یا ولی الله یا حجت الله. دیدم سید گفت علیک السلام، بازم نفهمیدم. تو سوالاتی که کرد گفتش که یبن رسول الله، نکیر و منکر در عالم برزخ به کسانی که زیارت شما اومدن کاری دارن؟ فرمود با کدوم جرأت؟ گفتش که بوز رفت، خدا که نرفته، مال رفت، خدا که نرفته، جوونی رفت، خدا که نرفته. پس از نطفه در رحم تا الان ما معالله زندگی کردیم، خودمون نمیدونستیم، حالا امشب بیشتر متوجه شدیم. بوده، من نمیدونستم، من خبر نداشتم. اما یادتون نره در هر صورت که همه ما زندگیمون معالله، دلتون خوش باشه با معالله. درست؟ بهش گفت مادر من حاکمم، لباسا لباسای شکاره، من لباس حکومتیم یه لباس دیگه است، شهر من تو همین مملکته، شما اگه یه وقت گذرت به شهر افتاد بیا پیش من. گوه اگه گذرم افتاد، دارم این جمله رو معنی میکنم، بزل محتجه بزل محجته فیک نه فی سبیلک. امام باقر میگه حسین ما همه وجودشو در خودت فدا کرد، ولی بزلن یعنی بدون اینکه در قلبش کوچکترین و کمترین احساس پاداش برای کارش داشته باشه. پاک صاف. وقتی که داشت شهید میشد اصلا نیت بهش امام باقر میگه تو قلبش نبود، نیت قیامت نبود، اونی که تو قلبش بود خودت بودی. معالله زندگی کرد و معالله رفت، هیچی را از دست نداد، هیچ. پیرزنه گفت باش. یه مدتی گذشت، سپرده بود، اگه یه پیرزن قد خمیده ای اومد خواست بیاد تو دربار اصلا مانعش نشین، راش بدین بیاد. یه روز اومد اوورد بغل دست خودش نشون پیر زنم، به درباریانش گفت اون روزی که من گم شدم تو بیابون این پیر زن من که نمیدونستم، تمام سرمایش یه بز بوده، کشت اوورد، من مقداری که گرسنم بود خوردم و رفتم، الان چقدر بهش بدم؟ یکی گفت 100 تا گوسفند بده، یکی گفت 200 تا گوسفند بده، یکی گفت یه زمین زراعت هم بده که گوسفنداش رو راحت بچرونه، یکی هم براش بذار کمکش کنه. گفت نه، هیچ کدومتون درست نگفت. گفتم خب خودت بگو. گفت این اون روز هر چی داشت به من داد، حالا من اگر هر چی دارم بهش بدم میشیم یر بگیر دیگه، اضافه ندارم بهش بدم، ندارم. قیامت به عمل ابی عبدالله که بخواد موز بده میگه دار و ندار رحمتم لطفم تمامش از او، حالا خود او خرج هر کی میخواد بکنه بکنه، ولی من همه رو میدم به خودش. این اسمش مزد به عمله، نه پاداش به عامل. پاداش به عمل با عامل فرق میکنه. مال ما پاداش به عامله، میگن زحمت کشیدی بی برو بهشت، اما اگه بخوایم به عملت مزد بدیم چیزی نمیمونه تاش، به خودت مزد میدی. خب اونی که در دنیا به نقطه وصال رسیده، در دنیا خیلی عجیبه. من در فرمایشات اولیاء الهی همه امرو دیدم کسی که به نقطه وصال نرسیده کل حسناتهی زن بون، همه خوبیاش گناهه، باید به این نقطه رسید. با توضیحی که دادم، رفت که رفت، خودش که نرفته، قصه نداره، رنج نداره. با من خوب تا نمی کنن مردم، با من ادارات خوب تا نمی خوب نکنن، او که خوب تا می کنه باهات. حالا کی هست اون اداری که باهات خوب تا نمی، من چم می ارزه؟ حالا اون قوم خیشت که باهات خوب تا نکرده بدی کرده چم میارزه؟ او که داره خوب تا میکنه، او که تا حالا بد تا نکرده. اگه سراغ دارید که یه بار تو عمرتون پروردگار بد تا کرده بگید. حال اونی که بد تا میکنه میگذره، پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. ای خدا ما خیلی گدایی، ما خیلی نمیدونیم، ما خیلی نمیفهمیم، ما رو معطل شب آخر نکن که بگی حالا در شب بیا شب آخر مزدتون. هر کاری میخوای بکنی همیه امشب بکنی. ما گدای فهمیم، گدای درکیم، گدای علمیم. بفهمیم که تو دنیا حتی اگر در حادثه مثل کربلا واقع شدیم راحت زندگی کنیم. من ندیدی شب عاشورا گفت احمده علی السراء و الضراء، من به خوشی ها و ناخوشی ها اصلا وصل نیستم، من با شخص خودت کار دارم، خوشی کدومه ناخوشی کدوم. من یه اربعین دیگه بخونم، عیبی نداره، دیشب خوندم اربعین، حالا یکی دیگه بخونم. چهلم معمولا مجلس میگیرن شلوختره، چون همه فهمیدن که کسی از دنیا رفت. چهلم جمعیت بیشتره. شب هفتش که هیچکی نبود کربلا. اما چهلم همه خبر شده بودن اومدن. حالا کیا اومدن بشنوید. مجلسی تشکیل شد در کربلا، در حضور انبیا و اولیا. کربلا آن روز مهماندار بود، میهمانش عطرت عطار بود. صاحب مجلس علی مرتضی ناظم مجلس امام مجتبی، صدر مجلس جای پیغمبر بود، با دلی خونین و چشم تر بود. میزبان مجلس پرشور و بود، نور چشم پیغمبر حسین. میزبان دیگرش عباس بود، نور رویش چل چراغ ناس بود. زینت مجلس سر اکبر بود، یا که قنداق علی اصغر بابا. میهمانش زینب بی خانمان، عشق ریزان مو پریشان با فگان، بود سکین میهمان دیگران، خسته بود از جور اعدا پیکران هم میهمان دیگرش بیمار بود، چشمش از جور عدو خونبار بود، چون که مجلس یافت ترتیب و مقام، پا برهنه انبیا گریان تمام، کرد زهرا اندر این مجلس ورود، جستجو اطراف مجلس می نمود، چشم زینب چون که بر ما در فتاد، سیه زد بر پای مادر او افتاد، پس به زهرا گفت زینب این سخن، مادر جستجو بهره چه هست برگو به من، گفت من شاخ گلی گم کردم، دخترم در گلستان بلبلی گفت.